ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. سرباز آمریکایی اسیر طالبان پس از 5 سال آزاد شد. غلامرضا خسروی زندانی سیاسی در ایران اعدام شد. مصطفی تاج‌زاده به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم. از شما دعوت میکنم به چند دقیقه خبر و پس از اون به بازپخش برنامه دیدگاه ها توجه بفرمایید. باو برگدال، سرباز آمریکایی که از 5 سال پیش اسیر گروه های شبه نظامی در افغانستان بود، در یک مبادله آزاد شده است. یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد که آزادی این سرباز به ازای رهایی 5 تن از زندانیان طالبان از زندان گوانتانامو صورت گرفته است. بر پایه گزارش ها 5 زندانی طالبان تحویل مقامات قطر شدند. گروه طالبان در بیانیه آزادی این سرباز آمریکایی در قبال آزاد شدن 5 تن از اعضایش را تایید کرده است. در جریان مذاکراتی که سال گذشته در قطر جریان داشت، مذاکره کنندگان طالبان خواسته بودند در قبال آزادی سرباز آمریکایی، واشنگتن نیز 5 عضو طالبان را از بازداشتگاه گوانتانامو به قطر منتقل کند تا آنها نیز در مذاکرات شرکت داشته باشند. با این حال، پس از ابراز مخالفت حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، با مذاکرات قطر، این توافق نیز مسکوت مانده بود. غلامرضا خسروی سواد جانی، زندانی سیاسی، صبح روز یکشنبه 11 خرداد ماه در زندان رجایی شهر اعدام شد. به گزارش ایرنا، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، غلامرضا خسروی را به اتهام محاربه از طریق تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف آنچه گروهک منافقین اعلام کرده اعدام کرده است. ساعتی پیش از اعلام خبر، خبر اعدام آقای خسروی، سازمان عفو بین الملل در بیانیه از دولت ایران خواسته بود تا اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی زندانی سیاسی را متوقف کند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه از ابلاغ حکم اعدام غلامرضا خسروی و احتمال اعدام او خبر داده بود. بر اساس این گزارش، خانواده خسروی در ساعات پایانی دیروز شنبه توانستند با آقای خسروی که با دستبند و پابند نزد آنها آورده شده بود دیدار کنند. اتهام آقای خسروی کمک مالی به تلویزیون سیمای آزادی متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شده است. غلامرضا خسروی از سال 1360 تا 65 نیز سابقه دستگیری به اتهام هواداری از گروه مجاهدین خلق را داشته است. غلامرضا خسروی در سال 86 بازداشت و در سال 88 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. مصطفی تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی، در دادگاهی غیابی به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای تاج‌زاده که در حال حاضر مشغول گذراندن 6 سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل نگارش نامه از درون زندان به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال حبس دیگر محکوم شده است. عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده بود و قرار بود به زودی دوران محکومیتش به پایان رسد. و بالاخره آنکه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید ایران ظرفیت تولید روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت را دارد، اما تنها با فروش 1 میلیون بشکه نفت کشور اداره می شود. به گزارش ایرنا، سخنگوی دولت 11 کاهش فروش نفت ایران را عاملی تأثیرگذار بر میزان دریافت مالیات ها دانسته و نتیجه گرفته که باید تخصیص و استفاده از منابع مالی بخردانه و مناسب باشد. خبرگزاری رویترز در فروردین ماه اعلام کرده بود که میزان صادرات نفت ایران در ماه مارس روزانه 1,015,000 بشکه بوده است. و نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. دیدگاه ها که بازپخش اون رو میشنوید، کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها. عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. این هفته روز سه‌شنبه 13 خرداد بخش‌های تحت کنترل ارتش سوریه شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواهد بود. برخلاف سابق، این بار رای دهندگان سوری که به پای صندوق می‌روند با تنها دو گزینه آری یا نه به بشار اسد نامزد حزب بعث در انتخابات ریاست جمهوری روبرو نیستند. در انتخابات روز سه‌شنبه رای دهندگان سوری در میان سه نامزد یکی را برمی‌گزینند، میان بشار اسد رئیس جمهوری کنونی و دو رقیب انتخاباتی او ماهر عبدالحفیظ حجار رهبر حزب اراده ملی و نماینده مردم حلب در مجلس سوریه و حسان عبدالله نوری تکنوکرات معتمد حکومت و دبیرکل اتاق صنایع دمشق. در امتداد آنچه بهار عربی لقب گرفت و سرکوبی خونین تظاهرات مسالمت‌آمیز در آغاز این اعتراض‌ها در سوریه به ضرب اسلحه نیروهای حکومتی و تشکیل گروه‌های مسلح مخالف حکومت، بیش از دو سال پیش تغییراتی در قانون اساسی سوریه داده شد که به موجب آن معرفی نامزد در انتخابات ریاست جمهوری از انحصار حزب بعث درآمد و تشکیل سایر احزاب هم به رسمیت شناخته شد. اما به موجب همین تغییرات تنها کسانی می توانند نامزد انتخابات شوند که در 10 سال گذشته مقیم سوریه بودند. بنابراین چهره های شاخص مخالف که در تبعید به سر می برند خود به خود صلاحیت نامزد شدن در انتخابات روز سه‌شنبه را نداشتند. ائتلاف شورای ملی، گروه های مسلح سکولار مثل ارتش آزاد سوریه و سلفی های حامی القاعده مثل دولت اسلامی عراق و شام در بیانیه ها و از زبان سخنگویان خود این انتخابات را نمایشی توصیف کردند. از سوی دیگر بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل، ماه گذشته هشدار داد که انتخابات روز سه‌شنبه مخل کوشش‌های بین‌المللی با هدف یافتن راه حلی سیاسی برای جنگ داخلی 3 ساله سوریه است. در یک سمتگیری متفاوت با روسیه و چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، سه عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل، در کنار آلمان، ایتالیا، ترکیه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی هم در هفته گذشته متحداً حکومت بشار اسد را محکوم و از مخالفان حکومت حمایت کردند. اما علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در هفته گذشته پیش بینی کرد بشار اسد در این انتخابات در سمت خود ابقا خواهد شد و همزمان از اعزام یک گروه ناظر انتخابات از ایران به سوریه خبر داد. کیفیت و نتایج انتخابات این هفته ریاست جمهوری سوریه موضوع بحث برنامه دیدگاه هاست در بررسی سه میهمان این هفته: حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی جهان عرب در استانبول، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسکو در بریتانیا و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. آقای هاشمیان، این انتخابات در چه شرایطی داره برگزار میشه؟ نامزدها و حامی‌ها از یک سو و مخالفان چه موازعی دارن در این انتخابات؟
این انتخابات در شرایط غیر انتخابی برگزار میشه. دو سوم خاک سوریه در حاکمیت آقای بشار اسد نیست. در بیشتر شهرها جنگ الان ادامه داره. حدود 8 میلیون سوری در داخل و خارج سوریه آواره هستند. در حال حاضر 3 نامزد برای انتخابات معرفی شدند که از جمله آقای بشار اسد هستند. 2 نفر دیگه از میان خود افراد دولتی هستند. آقای حسن نوری که ایشون قبلا معاون رئیس جمهور در امور توسعه اداری بودند و همینطور آقای ماهر حجار که نماینده مجلس و در سال 2012 وارد مجلس شد، انتخاباتی که خیلی مبهم و زیر سوال بود. تمام گروه های اپوزیسیون در داخل تحریم کردن این انتخابات. کردها، گروه تنسیقیات، همچنین گروه نهادینه کردن حکومت و جبهه تغییر و آزادی که رهبرش آقای قدری جمیل هست و اتفاقا بعد از اصلاحات قانون اساسی در داخل سوریه یک نوع فرایند آشتی ملی رو خود آقای بشار اسد مطرح کردن و علی حیدر که از نزدیکان آقای قدری جمیل رو به عنوان وزیر آشتی ملی معرفی کردن، ایشون هم این انتخابات رو تحریم کرده. بنابراین کسی در داخل شرکت نکرده، گروه های اپوزیسیون خارج که همه این انتخابات رو تحریم کردن، الان فقط آقای بشار اسد و اون دو نامزدی که وجود دارن اینها برای ایشون تبلیغ میکنن و دولت های منطقه و همچنین دولت های اروپایی و آمریکا این انتخابات رو قبول ندارن.
آقای تغیزاده، دو سال پیش تغییراتی در قانون اساسی سوریه داده شد در پی اعتراض ها به حکومت سوریه و سرکوبی های خونین که به موجب اون رأی گیری از حالت همه پرسی موافقت یا مخالفت با تنها یک نامزد که قبلا حافظ اسد و تا این دوره بشار اسد بود خارج شد و شکل انتخابات های رقابتی رو به خود گرفت. از 24 داوطلب الان همطور که آقای هاشمیان گفتن 3 نامزد برگزیده شدن که یکیش بشار اسده. این تغییر تا چه اندازه میتونه بر روی روند انتخابات این دور و رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر بذاره؟
تصور نمی کنم بتونه تأثیر جدی به روند انتخابات بگذاره. همونطور که اشاره شد دو نامزدی که حالا صلاحیت اونها تایید شده از طرف کمیسیون انتخابات بعد از بررسی و اصلاح قانون انتخابات، کسانی هستند که برای گرم کردن صحنه به میدان آمدن و کسانی نیستند که بشه اونها رو به عنوان رقیب جدی آقای بشار اسد تلقی کرد. انتخاباتی که برگزار میشه که در اصل برگزاری اون هم تردید آیا واقعا اقدام عاقلانه ای بود که آقای بشار اسد شاید زیر نفوذ ایران یا تشویق جمهوری اسلامی به این تصمیم تن داد، آیا این اقدام عاقلانه بود یا میتونست با استفاده از قانون اساسی اصلاح شده دو سال مدت حضور خودشو در قدرت تمدید بکنه و بعد با تثبیت اوضاع انتقال قدرت از حکومت اسد به مردم یا مشارکت گروه‌های مخالف با دولت به نوعی صورت بگیره. اونچه که برگزار میشه به نوعی انتخابات غیر مشروع از نظر مخالفینه و تنها میتونه به نوعی مانع از رسیدن به سازش در آینده کوتاه مدت بشه. حضور این دو رقیب، کسانی که از اونها نام برده شد، آقای ماهر عبدالحفیظ حجار که رهبر حزب اراده ملی هست و همینطور عبدالله نوری که سابقه کار در دولت آقای اسد رو داره، نمیتونن با آمدن به صحنه به انتخاباتی که در این وضعیت خاص برگزار میشه مشروعیت بدن.
آقای نوربخش، انتخابات ظاهراً رقابتی این دور سوریه مسلماً اونطوری که آقای تغیزاده و قبلش آقای هاشمیان گفتن برای مخالفان قسم خورده حکومت بشار اسد باورپذیر نیست. اما در علوم سیاسی و جامعه شناسی مفهومی داریم به نام پیامدهای ناخواسته، یعنی یک حکومتی، یک عنصری یه کاری رو میکنه که لزوماً در ادامه و نتیجه اون کار هدفهایی رو که میخواد نمیگیره، ولی خود به خود این هدفها حاصل میشه. تا چه حد این انتخابات میتونه مصداق این موضوع باشه؟ یعنی اینکه این انتخابات بتونه روند تازه‌ای از شکلگیری رقابت و سیاست چرخش قدرت رو از راه صندوق رأی در سوریه پایه بذاره؟
ولی من فکر نمی کنم، همینجوری که دوستان فرمودن، من فکر نمی کنم این انتخابات هیچ مشکلی رو در سوریه حل بکنه. میدونید که باز همینجوری که دوستان گفتن، این انتخابات محکوم شده توسط مخالفین. آقای بان کی‌مون رئیس سازمان ملل محکوم کرده این انتخابات رو. این انتخابات نه در حقیقت پشتیبان داخلی داره از مخالفین و نه پشتیبان خارجی. بشار اسد شاید فکر میکنه که این انتخابات نشون دهنده اینه که دولت در حقیقت یه دولت قانونگرا هست به یه تعبیری، ولیکن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه درون سوریه. همچنین که دوستان فرمودن، سوریه در شرایطی نیست که بتونه به چنین انتخاباتی دست بزنه. و بعد خب از اون طرف هم من نمیدونم، حالا دولت ایران هم در شرایط بسیار سختی قرار میگیره، به خاطر اینکه آقای روحانی برخلاف احمدی نژاد، برخلاف در حقیقت رهبری در اون مملکت، از ابتدا صحبتشون این بود که با یک انتخابات آزاد سال 2014 میشد مشکل سوریه رو حل کرد. اینه که ایران در مقابل این چه واکنشی در شرایط فعلی انجام بده، خود اون بسیار مسئله است برای ایران و خصوصا دولت جدید. هیچ مشروعیتی نداره این انتخابات و من فکر نمی کنم که مشکل رو درون سوریه بتونه حل بکنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.